بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه اسبق که آخر جلسه بودیم خوندیم که فرق بین کون لزوم ضروریان و بین کون لازمه کذالک. گاهی میگیم لزوم ضروری است، گاهی میگیم لازم ضروری است. این دو تا با هم تفاوت میکنن. در اون جلسه توضیح داده شد ولی مثال واضح کننده ای گفته نشد. حالا میخوام مثالش رو عرض بکنم. گاهی ما نتیجه ای رو که از قیاس میگیریم، مثلا الانسان حیوانونه، در این صورت این نتیجه که لازم قیاسه امری ضروری و حتمی، یعنی جهتش ضرورتی. میگیم الانسان حیوانون به ضروره. در این حالت لازم ضروری است. اما گاهی نتیجه ای که میگیریم الانسان کاتبونه، در این نتیجه که باز هم لازم قیاسه، جهت امکانه، یعنی الانسان کاتبون به امکان. پس لازم یعنی نتیجه ضروری نیست، ضروری یعنی حتمی. ولی در هر دو حال لزوم ضروری است، یعنی این که این دو قضیه که الانسان حیوانون که الانسان کاتبون از دو قیاس خود مربوط به خودشون لازم میان، این ضروری است. یعنی حتما اون قیاس این لازم رو در پی داره. پس لزوم ضروری است، ولی لازم یعنی خود اون نتیجه‌ای که حاصل میشه. گاهی ضروریه اگر مثل الانسان حیوانون باشه، گاهی غیر ضروری است اگر مثل الانسان کاتبون باشه. پس توجه کردید که فرق از بین ضروری بودن لزوم که در تمام قیاس هاست و ضروری بودن لازم که در بعضی از نتایج هست. بعضی از نتایج یعنی بعضی از لوازم ضروری هن، همشون ضروری نیستن، ولی لزوم همه ضروری است، یعنی همشون به طور ضرورت و حتم از قیاس لازم میان. این توضیح داده شد در همون جلسه، من تا مثال گفته نشده بود، مثال اضافه کردم که مطلب روشن‌تر بشه. خب بعد از اینکه ما قضیه رو تعریف کردیم، قیاس رو هم تعریف کردیم، قرار شد که وارد بحث دوم بشیم که عبارت از ذکر اصناف قضیه یا اصناف قیاسه. می فرماد که قضیه به دو قسم تقسیم میشه، یکی حملیه و دیگری شرطیه، که باز شرطیه رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی متصله و یکی منفصله. در قضیه حملیه می فرماد بسیط‌ترین قضیه است، زیرا اگر منحلش کنیم به مفرداتش و به اجزایش برش گردونیم، میبینیم که دو تا مفرد ازش حاصل میشه، هیچ کدوم قضیه نیستند. مثلا وقتی میگه ول انسان حیوانون، اینو وقتی تحلیل میکنیم یه انسان ازش در میاد، یه حیوان در میاد، که هر دو مفردند. برخلاف قضیه شرطیه که اگر تحلیلش کنیم لااقلش اینه که دو تا حملی ازش تولید میشه، البته ممکنه بیش از این هم باشه، چون بعضی شرطیه ها مرکبن از شرطیه و شرطیه، مقدمشون شرطیه است، تالیشون هم شرطیه است. اینا را اگر منحل کنیم به انحلال اول دوتا شرطیه درست میشه، به انحلال ثانی دوتا حملیه درست میشه، به انحلال ثالث مفردات به وجود میان. سه بار باید منحل بشه. اما قیاس های شرطیه، حد اقل قیاس های شرطیه، کوتاه‌ترین قیاس های شرطیه که مقدمش حملیست، تالیش هم حملیست، سلام علیکم، با انحلال اول به دو قضیه حملیه منحل میشه، با این هلال دوم به دو قضیه به چهار تا مفرد تحلیل منحل میشه. اما حملیه باز از این کوتاه‌تره، چون با این هلال اول به دو مفرد میرسه. پس بسیط‌ترین قضیه و کوتاه‌ترین قضیه، قضیه حملیست، زیرا با یک این هلال به مفرد میرسه، برخلاف شرطیه که لااقل اینه که با دو این هلال به مفرد برسه، بیش از دو این هلال هم احتمال داره. بعد میفرمان قضیه حملیه قضیه ایست که درش حکم میشود به این که چیزی چیزی هست در موجبه، یا چیزی چیزی نیست در سالبه. اینا دیگه روشنه. بعدم توضیح میدن که باید بین بله اون بعد میفرمان اونی که اول ذکر میشه در قضیه حملیه موضوع نامیده میشه، اونی که دوم میاد محمول نامیده میشه. چون اولی رو ما وضع میکنیم، قرار میدیم، مینهیم تا دومی رو برش حمل کنیم. به این جهت اولی رو میگن موضوع یعنی نهاده شده، دومی رو میگن محمول یعنی حمل شده بر اون اولی. بعد میفرماد که بین این دو مفرد که یکی موضوع نامیده میشه یکی محمول نامیده میشه، باید رابطه خاصی برقرار باشه، و اون رابطه این است که من جهتین متحد باشند و من جهتین مغایر باشند. از تمام جهت اگر متحد باشند حمل شی بر نفس میشه و جایز نیست، از تمام جهت اگر تغایر داشته باشند باز هم قابل حمله بر هم نیستند، به خاطر اینکه ارتباطی با هم ندارند. پس باید من جهتین مرتبط باشن، من جهتین متغایر باشن. وقت می فرمد که اتحاد این دو مفرد در قضیه حملیه گاهی از طریق موضوع که او و مابهل اتحاد میشه، گاهی از طریق محموله که باز محمول مابهل اتحاد میشه، گاهی هم امر سومی دخالت میکنه، او میشود مابهل اتحاد. اینا رو توضیح میدیم، انشالله روشن میشه. سلام علیکم. بله خب وقت مابهل اتحاد یعنی مابهل اتحاد یعنی دو چیز، دو تا مابهل اتحاد داشته باشیم نمیشه، یه دونه مابهل اتحاد کافیه. یا باید از طرف موضوع باشه یا از طرف محمول امر سوم. از هر دو طرف باشه یعنی هر دو طرف مابهل اتحاد رو داشته باشن، این ربطی نداره. ولی هم موضوع بیاد مابهل اتحاد رو درست کنه هم محمول درست کنه، این تکرار احتیاجی بهش نداریم. اینی که شما میفرمایید درسته، یعنی مابهل اتحاد بین این دوتا هست، منتها یه امر سومی اتحاد بین دوتا رو برقرار میکنه، نه اینکه هم عامل اتحاد موضوع باشه هم عامل اتحاد محمول باشه. اگر عامل اتحاد هر دوشون باشه شاید هم مثلا حمله شی بر نفس لازم بیاد. رابطه که با هم دارند اتحاد عرض میکنه، اتحاد رابطه که مسلم با هم دارند، هم موضوع با محمول رابطه داره هم محمول با موضوع رابطه داره، ارتباط طرفینیه همونطور که میفرمایید. ولی اتحاد هم طرفینیه، یعنی واقعا مابل اتحاد دو چیزه، هم موضوع مابل اتحاد هم محمول. در مثالی که میزنیم روشن میشه، معلوم میشه که مابل اتحاد یکی بیشتر نیست، دوتا نداریم. مثالا انشالله گفته میشه معلوم میشه، هنوز نگفتم مثالا. رسیده بودیم صفحه 64 سطر 23. و القضیه التي هي ابسط القضايا هي الحمليه، قضیه‌ای که بسیط‌ترین قضیه است قضیه حمليه حساب میشه، نامیده میشه. بسیط‌ترین یعنی اصلا مختصرتره. چرا بسیط‌ترین؟ لانحلالها عند حذف ادوات الربط الى مفردين، اگر ادوات ربطشو حذف کنید به دو مفرد منحل میشه. البته همه قضایا ادوات ربطشون آشکار نیست، مثلا وقتی میگیم الانسان حیوانون این ادوات ربطش آشکار نیست، ولی گاهی ادوات ربط آشکار میشه. مثلا میگیم که الانسان هو حیوانون، که ادوات ربط هو است. یا مثلا کان الله علیمن که ادات ربط کان است، در اون جاهایی که ادات ربط ذکر شده اگر ادات ربط رو حذف کنید و بخواهید که قضیه رو منحل کنید، میبینید دو جز بیشتر نداره، هر دو جزش هم مفرده، یکی موضوع یکی محموله. لن هلال ها اندهست و ادبات ربط، زیرا قضایای حملیه وقتی ادبات ربطشون حذف میشون منحل میشون الا مفردین. الا مفردین متعلق به ربط نیست، الا مفردین متعلق به انحلاله. انحلال پیدا میکند این قضیه وقتی ادبات ربطش حذف میشه، انحلال پیدا میکنه به دو مفرد، نه به دو قضیه که احتیاج به انحلال ثانی پیدا بشه. همون انحلال اول کافی است برای اینکه قضیه به مفرد تبدیل بشه. بعد خلاف قضایای شرطیه که در انحلال اول به مفرد منتهی نمیشه، انحلالات بعدی لازم داره. لا الا قضیته، نه اینکه بعد از انحلال، نه اینکه منحل شود به دو قضیه، چنانچه در شرطیات این چنینه که لا به دو قضیه منحل میشه، وقت باز اون قضیه ممکنه منحل بشه به دو قضیه دیگر و قضایا منحل بشن با مفرد. ممکنه مثلا یه قضیه شرطیه داشته باشیم که از شرطیات متوالیه تشکیل شده باشه، بعد از انحلال تازه برسیم به چند تا شرطیه، از شرطیه ها برسیم به حملیه، تا آخر سر برسیم به مفرد. این همه احتمالاتش هست. خب وحیه یعنی قضایای حملیه، قضیتون یا قضیه حملیه، قضیتون حکم فیها به ان احد الشیئین هو الاخر در موجبه او لیس در سالبه. قضیه ایست که در اون قضیه حکم شده است به این که یکی از دو شیئی که در اون قضیه ذکر شدن همون دیگری است، یعنی مثلا انسان حیوانه، این در موجبه او لیس، یعنی یکی از این دو شی دیگری نیست در سالبه. مثل قول ما الانسان حیوانون در موجبه، یا لیس یعنی لیس الانسان و حیوانن در سالبه. فالمحکوم علیه یعنی اونی که برش حکم وارد میشه، حکم میکنیم به انه حیوانون، یا حکم میکنیم به انه لیس به حیوانن، یا سم موضوعن. ولی والمحکوم به یعنی اونی که به توسطش حکم میکنیم که خودش حکم میشود بر دیگری، یا سم و محمولن و هوا بازو، یعنی اون چی؟ بله؟ نه، حکم به معنای اون کار نفسه، کاری که نفس انجام میده اینطوره که حکم میکنه به توسط امری، حکم میکند بر امر دیگر، یعنی به توسط حیوان حکم میکند بر انسان، حکم میکند به این که انسان حیوان هست. حیوان میشه محکوم و به، یعنی چیزی که ذهن ما به توسط او حکم کرده. انسان میشود محکوم علیه، یعنی چیزی که حکم ما به اینکه حیوان است بر او وارد شده. محکوم علیه رو میگیم موضوع، محکوم به رو میگیم محمول، حکم هم که اون کار نفسه. و هو واضحون یعنی آنچه که در این متن آمده واضح، احتیاجی به توضیح نداره. لکن یجب ان نعلم، ان تعلم که حمل شی بر نفس جایز نیست، پس موضوع و محمول نباید عین هم باشند. همچنین حمل مغایر بر مغایر جایز نیست، پس موضوع و محمول نباید مباین باشند، بلکه باید با هم مرتبط باشن، ولی ارتباطشون ارتباط شی با خودش نباشه. بعدم احتیاج به یه مابل اتحاد دارن که توضیح هست، که توضیح خواهم داد انشاءالله. لکن یجب ان تعلم که انا اذا قلنا الانسان حیوانون، اگر ما بگوییم الانسان حیوانون، فلیس معناش ان حقیقت الانسان حقیقت الحیوان. دقت کنید یه مطلبی رو من عرض بکنم. انسان با حیوان تفاوت به عموم خصوص داره، انسان خاص، حیوان عامه، پس هر دو عین هم نیستند، نفس هم نیستند. ولی وقتی که ما حیوان رو بر انسان حمل میکنیم، خود همین حمل دایره محمول رو ضیق میکنه. حیوانی که بر انسان هم میشه دیگه حیوان عام نیست، همون حیوانی است که ازش میتونیم تعبیر کنیم به انسان. یعنی بعض حیوان رو ما بر انسان هم میکنیم، نه کل حیوان رو. اگر بخوام کل حیوان رو بر انسان هم کنیم که غلط میشه. انسان که بقیه حیوانات نیست، انسان فقط حیوانی است که خودشه، یعنی همون حیوان انسانی. انسان حیوان انسانی است، نه هر حیوانی. بنابراین حیوانی که بر انسان هم میشه مساوی میشه با انسان، یعنی همون حیوان، همون انسان میشه. پس اگر ما بخواهیم حقیقت حیوان رو، همین حیوان خاص رو بر حقیقت انسان هم کنیم، با توجه به اینکه حقیقت این حیوان خاص همون انسانه، لازم میاد که ما هم کرده باشیم شی رو بر خودش. پس اگر معنای الانسان حیوانون این باشد که حقیقت الانسان حقیقت الحیوان، حمل شی بر نفس لازم میاد. این توضیحی که دادم برای این بود که به نظرتون نرسه که حمل شی بر نفس در جاییست که هیچ اختلاف نباشد و در اینجا اختلاف به عموم خصوص هست. عرض کردم در اینجا اختلاف به عموم خصوص نیست. بله حیوان خودش همینطوری عامه، انسان همینطوری خاصه، ولی وقتی این دو تا رو موضوع و محمول قرار میدیم با هم مساوی میشن، دیگه عمومیت و خصوصیت از بین میره. بنابراین حیوان همون انسان میشه، انسان هم همون حیوان میشه. وقتی اگر این دو تا حقیقت رو بر هم رحم کنیم، یک حقیقت بر خودش هم شده، حملش بر نفس لازم میاد. فلیس معناه و معنای این کلام ما این نیستش که حقیقت انسان حقیقت حیوانه، و الا لکان عدیم الفایده. یعنی اگر معنا این بود، لازم میامد که این حمل ما حمل بیفایده باشه، زیرا که این چنین حملی حمل شی الان نفسه میشد. با توضیح که از کردم ولا انهما متغایران، معنای این حملم این نیست که انهما یعنی این انسان و این حیوان متغایرن من کل وجه. البته متغایر هستن، ولی متغایر من کل وجه نیستن. و الا یعنی اگر متغایر من کل وجه بودن و بینشون تباین بود، یکی مثلا مثل انسان بود، یکی مثلا حجر بود، لم یستق علا احده ما انه الاخر، بر یکی از این دوتا صدق نمی کرد که همون دیگری است. یعنی حمل اصلا اتفاق نمی افتاد. اگر میخواست تباین به نشون باشه اصلا حمل اتفاق نمی افتاد. پس نه ممکن است که این دوتا حقیقت یکی باشند، زیرا حمل شی بر نفس لازم میاد. نه ممکن است که این دو حقیقت با هم متغایر من کل وجه و مباین باشند، و الا اصلا حملی صورت نمی گرفت. پس چطور باید باشد؟ لکن لابد من الاتحاد من وجه. این لکن در اینجا بانه بله، لکن لابد من الاتحاد من وجه و تغایر من وجه. به یک لحاظ باید بین این دو مفرد اتحاد باشد، به یک لحاظ دیگر باید تغایر باشد، تا ما بتوانیم یکی رو بر دیگری حمل کنیم. خب حالا که اینطور شد، پس الانسان حیوانون چطوری تغایر پیدا میکنه؟ در الانسان حیوانون چطوری تغایر پیدا میشه؟ در حالی که انسان با حیوان همونطور که عرض شد از خارج یکی هستن، چون انسان همون حیوان انسانی است، حیوان انسانی هم همون انسانه. میفرماید در اینجا ما باید تقدیر بگیریم، یعنی بگیم الشیء الذی یقال له انسان هو الذی یقال له حیوان. همون شیئی که بهش انسان گفته میشد، همون بهش حیوان گفته میشه. که الشیء رو ما به اتحاد قرار میدیم که هم انسان درش حاصل میشه، هم حیوان درش حاصل میشه، یا به تعبیر دیگه یک مصداقش انسانه، یک مصداقش حیوانه. اینو ما به اتحاد قرار میدیم. ما به اختلاف هم همین انسان و حیوان بودنشونه که یقال و له انسان، یقال و له حیوان. این یه تعبیر که شی رو ما به اتحاد قرار میدیم که هم انسان رو جمع کرده، هم حیوان رو در خودش داره. ما به اختلافشون هم که خود انسانیت و حیوانیت، بله، از حیث تسمیه مثلا، بله، از حیث لفظ. این توضیح جالبی نیست این که عرض کردم، چون در این صورت یه امر سومی میخواد مابل اتحاد بشه، نه انسان مابل اتحاد است که موضوع، نه حیوان مابل اتحاد است که محمول، بلکه شی که امر سوم میخواد مابل اتحاد بشه. اما خب که گفتم خوب نیست، نگفتم غلطه، گفتم خوب نیست به خاطر اینکه شی با همون انسان یکی میشه. چون شی با همون انسان یکی میشه، بنابراین ما میتونیم انسان رو مابل اتحاد قرار بدیم یا شی رو مابل اتحاد قرار بدیم. ولی راحت تر اینه که از اول اینطوری وارد بشیم، بگیم موضوع ما در اینجا انسانه، انسان مابل اتحاد است بین انسان و حیوان، زیرا که از اون حیوان هم ما انسان رو اراده کردیم، همونطور که توضیح دادم از خارج. پس مابل اتحاد انسان و حیوان اینه که خود موضوع که انسان است، خب این که انسانه، محمول حیوانه، انسان نیست، ولی مقیدش میکنیم به حیوان انسانی. همین که مقید شد به حیوان انسانی، اتحاد درست میشه و این اتحاد رو خود انسان درست کرده. یعنی خود موضوع آمده توی محمول وارد شده و اتحاد برقرار کرده، در حالی که محمول با قطع نظر از این اتحادی که حاصل شده یک امر عامه و با انسان یکی نیست، اتحاد نداره. اتحادی که بین انسان و حیوان برقرار شده از طریق خود انسان برقرار شده. خود انسان که موضوعی که خب انسانه، رفته سراغ محمول، محمول رو هم تخصیص به خودش داده، یعنی حیوان رو از اون عمومیت انداخته تبدیلش کرده به حیوان انسانی. پس مابل اتحاد رو خود این انسان درست کرده. مابل اختلاف هم اینه که انسان خاصه، حیوان عامه. پس بین انسان و حیوان اختلاف است به عمومیت خصوصیت، و اتحاد است به اینکه هم انسان انسان است، همون حیوان عام با آمدن انسان شده حیوان انسانی. پس مابل اتحاد در اینجا خود موضوعه، یعنی موضوع اتحاد درست کرده. اگر موضوع مثلا اتحاد درست نمی کرد، حیوان به همون عمومیت باقی میموند، نمی شد هم کرد. حالا که ما انسان رو آوردیم، حیوان رو از عمومیت انداختیم، اتحاد درست شد و حمل انجام گرفت و عامل اتحاد هم خود انسان بود. از توجه کردیم در اینجا عامل اتحاد موضوعه. یه مثالی میخوام بزنیم که عامل اتحاد محمول باشه. از زاهک و انسانون، زاهک با انسان فرق داره، بالاخره انسان یعنی حیوان ناطق، زاهک اونی که میخنده، این دوتا با هم فرق دارن، پس بینشون تغایر هست من وچه. اما اون زاهک یعنی اون موجودی که میخنده چیه؟ حجر، شجر، حیوان عجمه یا حیوان ناطقه؟ اونی که میخنده حیوان ناطقه، یعنی انسانه. پس بازم بین زاهک و بین انسان، زاهکی که موضوعه و انسانی که محموله، انسانیت اتحاد برقرار کرده. یعنی محمول که انسانه، زاهک هم انسان زاهکه. پس موضوع شده انسان زاهک، محمول هم شده انسان، بنابراین بین این موضوع و محمول انسانیت اتحاد برقرار کرده و انسانیت در این کلام محموله. پس محمول مابل اتحاد شده. در این مثالی که گفتیم محمول مابل اتحاد شده. یه مثال سومی میزنیم که در او امر سومی میخواد مابل اتحاد بشه. این که میگیم از زاهک و کاتبون، یه حال کاتب و زاهکون. در اینجا زاهک و کاتب با هم تغایر دارن، ولی زاهک وصف انسانه، کاتب هم وصف انسانه. پس انسانیت بین این دوتا اتحاد برقرار میکنه، ولی این انسانیت خارج از زاهک است، خارج از کاتب است. پس امر سومی است و این امر سوم داره اتحاد برقرار میکنه بین موضوع و محمول. خارجی یعنی از حقیقت زاهک خارجی، ولو بالاخره انسان زاهکه. حقیقت زاهک رو اگر بخوان توضیح بدید، زاهک انسان نیست، حقیقتش انسان نیست، بلکه عارضه بر انسانه، عارض ذاتی هم است. در عرضهای ذاتی شما وقتی میخواد عرض رو تعریف کنید، معروض رو در تعریف عکس میکنید. زاهک رو اگر بخواد تعریف کنید، حتما انسان توش عکس میشه. ولی این عکس از این باب نیست که زاهک حقیقتش انسان است، بلکه زاهک عرض ذاتی انسانه. به این جهت ما در تعریف انسان رو عکس میکنیم، یا در تعریف کاتب هم همینطور. پس توجه کردیم که انسان خارج است از زاهک، از حقیقت زاهک، به معنه و زاهک و از حقیقت کاتب به معنه و کاتب ولو داخل در حقیقت این هاست به معنه و ما انسانون به ما این که کاتب و زاهی که انسانه انسان در حقیقت اونا داخله یعنی اصلا خود حقیقت اونهاست ولی به ما انه و ما زاهی کن و کاتبون انسان درشون داخل نیست پس امر سوم به حساب میاد و عامل اتحاد هم همین امر سوم بنابراین در این قضیه عامل اتحاد نمیشه یه سالسه توجه کردین سه جور قضیه ما داشتیم که هر سم قضیه حملیه بودن در یک قضیه مابل اتحاد موضوعه مثل انسان حیوانا در یک قضیه مابل اتحاد محموله مثل از زاهی که انسان ها. در یک قضیه ما به اتحاد امر خارجی و امر ثالثه مثل از ظاهر و کاتب ولی بالاخره ما احتیاج به ما به اتحاد داریم حالا هر کدام یکی از این سه تا بخوان ما به اتحاد باشن فرقی نمی کنه فیکون و معناه و گفتیم که لکن لابد من الاتحاد من وچن و تقایر من وچن در حملیه ناچاریم که اتحاد از جهتی داشته باشیم تغایر از جهت دیگر داشته باشیم تا بتوانیم حمل کنیم و حملمون هم مفید باشه بتوانیم حمل کنیم یعنی تغایر نداشته باشن حملمون مفید باشه یعنی حمله شه بر نفس نشه فیکون و معناه پس معنای این مثالی که گفتیم حقیقت الانسان حقیقت الحیوان نبود معناش چیه؟ معناش اینه که ان شیء الذی یقال له انسان فهو بعینه یقال له حیوان از خارج توضیح دادن فما به الاتحاد و هو المعبر عنه به شی ما به الاتحادی که در این مثال ازش تعبیر به شی کردیم نه اینکه همه جا نه اینکه همه جا ما به الاتحاد شی باشه بلکه ما به الاتحادی که در این جا ازش تعبیر به شی کردیم قد یکون هو الموضوع کما فی المثال المذکور که انسان ما به الاتحاده و قد یکون المحمول که قولنا از زاهی که انسانون که محمول در اینجا رابطه ما به اتحاده و قد یکون شیئا ثالثا مغایرا لهما یعنی مغایرا للموضوع و المحمول که قولنا از زاهی که کاتبون فا این ما به اتحاد در این مثال سوم هو الانسان است و الکتابت و ذهن مضافان الی مضاف به انسانن عرض ذاتی انسانن البته عرض ذاتی بله کتابت شاید عرض ذاتی اولی باشه ذهن عرض ذاتی اولی نیست عرض ذاتی میدهید به دو قسم تقسیم میشه عرض ذاتی اولی اونیست که بلا واسطه عارض میشه بر محروز مثل تعجب نسبت به انسان عرض ذاتی اولیه اما اونی که با واسطه مساوی عارض میشه یا بله با واسطه مساوی عارض میشه یا به توسط چیزای دیگه که در جاش گفتن عارض میشه دیگه عرض ذاتی اولی نامیده نمیشه عرض ذاتی نامیده میشه ذهن عرض ذاتی اولی نیست چون به واسطه تعجب بر انسان عارض میشه پس عرض ذاتی هست ولی عرض ذاتی اولی نیست تعجب عرض ذاتی اولی هست شاید کتابت هم عرض ذاتی اولی باشه چون واسطه نداره البته منظور از کتابت قوت الکتابت ها فعلیت کتابت نیست فعلیت کتابت اصلا عرض ذاتی نیست اون عرض مفارقه قوت الکتابه عرض ذاتیه همچنین قوت الزهک قوت الزهک هم عرض ذاتی نه خود زهک بالقوه بالفعل زهک بالفعل عرض مفارقه خب تمام شد چند تا بحث تا اینجا داشتیم یکی این که قضیه حملیه چیست یکی این که قضیه حملیه دو جز دارد یه جزش موضوع یه جزش محمول سوم این که ما بین این دو جز باید اتحادی داشته باشیم و تغایر داشته باشیم که اتحادمون هم از یکی از صراح تأمین میشه مطلب دیگری که ما الان میخوام واردش بشیم اینه که در ما حملیه رو تقسیم کردیم به دو قسم موجبه و سالبه در موجبه درسته که حملی صورت میگیره چیزی بر چیزی حمل میشه به این مناسبت ما اسم این قضیه رو میذاریم حملیه حملیه نامیدن این قضیه به مناسبت داره چون حمل میشه بر چیزی بر چیزی اما در سالب ما سلب میکنیم حمل رو با وجود این که سلب حمل میکنیم چگونه اسمش رو حملیه میذاریم حملی در این قضیه اتفاق نیفتاده میفرمان تشبیهن بل موجبه ما اسم سالبه رو هم حملیه میذاریم یعنی ما سالبه رو حملیه میگیم به علاقه مشابهتش با موجبه. و چون که ما حقیقتاً در سالب حملی نداریم، پس اطلاق حملیه بر سالب حقیقت نیست، بلکه اطلاق سالب بر حملیه به علاقه مشابهته، و هر جا که علاقه مشابهت باشه مجاز هست، پس حمل حملیه بر سالبه می شود حمل علی سبیل المجاز، ولو علاقه مشابهت. علاقه مشابهت، علاقه های غیر مشابهت که خب مجاز درست میکنن، علاقه مشابهت هم مجاز درست میکنه، ولی رائد شده که در جایی که علاقه مشابهت باشه مجاز رو استعاره بنامند، ولی بالاخره استعاره مجازه. و سمیت حملیتن، یعنی ما سمیت سالبه حملیتن، یعنی ما قضیه سالبه رو حملیه نامیدیم، معکون الحمله مرفوع انها، با اینکه از این قضیه هم رفع شده، نه اینکه هم براش حاصل شده باشه که بهش بتونیم بگیم حملیه. چرا حملیه نامیدیمش؟ علی سبیل المجاز، که عرض کردم مجاز یعنی مشابهت با موجبه، به علاقه مشابهتی که با موجبه دارد اون اسمی را که لایق موجبه است مجازن بر سالب هم اطلاق کرد. بله،
مشابهت از نظر موضوع محمود
نه، مشابهت حالا بفرمه در جهت موضوع محموله، یا جهت این که مثلا سلب در اینجا، ولی یا این که بگیم این قضیه طوریست که با انحلال اول به مفرد تبدیل میشه، همونطور که در موجبه این وضع اتفاق میفته، از این جهت شبیه همن، که البته اینم هم همونیست که شما فرمودید در جهت موضوع محمول با هم ارتباط دارن، ولی خب تعبیر بهتریه، تعبیر فنی تره که بگیم مشابهت سالبه با حملیه در این است که همونطور که حملیه با اولین انحلال به دوتا مفرد تبدیل میشه، این سالبه هم با اولین انحلال به دوتا مفرد تبدیل میشه. پس از این جهت مشابه همن، اگرچه در یکی سلب حمل شده، ولی جا داره که هر دو رو حملیه بنامیم.
چون
ارتباع نفذه
محاله وقتی ما یکی رو سلب کنیم، سلب الحمله جای
نقیلش
حمل میشه.
بله، نه هم یعنی سالبه رو میخواد بجنه به مدوله.
خواهم میگم یعنی مجاز هم میتونیم بگیم نیست، حقیقت
چون
وقتی که ما میگیم این
چنین
نیست،
نقیلش
ثابت میشه،
نقیلش حمل. یعنی وقتی میگید حملیه نیست،
نه میخوام بگیم که موجب نیست، بگیم این سالب هست،
این سالب هم میگیم یه رو موجب
هست باشه، چون وقتی ما میگیم این رو نقش میکنیم از این نسبت به این چیز که نقش کردیم سالب هست، اما نقش میترسه هم به سلب، هم به سلب هست درست، اولی سلب الحمله، سلب الحمله که چون سالب هست، اما وقتی که سلب شد نقیلیست اثبات میشه، نقیلیست هم.
یعنی میخواد بفرمین همون که عرض کردن، یعنی سالبه رو میخواد برگیرم به معلوله؟
حالا به اون برگردیم، خب میگه یعنی به یه نحوی موجبه میشه،
موجبه نمیشه. ببینید اگر بخواد برگردونید به معلوله، خب موجبه است دیگه، سالبه نیست، موجبه است سالبه نیست، اگر بخواد ارجاع شدید، اگر نخواد ارجاع بدین سالبه است. الان همین سالبه رو بدون ارجاع ما داریم میگیم حملیه. خب اگه ارجاع دادیم بعد گفتید حملیه، که اصلا ما مشکلی نداریم. اگر شما سالبه رو ارجاع دادین به معدوله، بعدم به این معدوله گفتید موجبه، این که اشکال نداره، این که موجبه است، واقعا هم موجبه است، حقیقتا هم موجبه است. اما اگر ارجاع ندادید، قبل از ارجاع بهش دارید میگید حملیه، این چه نوع حملیه گفتنی است؟ این مجاز دیگه، این مجازه. اگر ارجاعش بدید به معدوله، بعد از ارجاع میشه موجبه، اون وقت دیگه اصلا اطلاق حقیقیه، اونم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این است که سالبه با حفظ سالبه بودنش حملیه نامیده میشه، و چرا؟ جواب اینی که علی سبیل المجاز، اینه دیگه، نمیشه به حقیقت ارجاع داد. خب تمام شد. این بله، خود حکم هم ممکنه بتونید عامل تشابه بیارید، بالاخره وجه شبه رو بیان نکردن، همه اینا میتونه وجه شبه باشه که ما در موجبه حکم میکنیم، در سالبه سلب حکم میکنیم، نه در موجب حکم به ایجاب میکنیم، در سالبه حکم به سلب میکنیم. ما در بله اشتباه گفتم، در موجب حکم میکنیم به ایجاب، در سالبه حکم میکنیم به سلب. یعنی حکم میکنیم به این که انسان حیوان هست یا انسان حجر نیست. در وقتی میگیم انسان حیوان هست حکم میکنیم به هست، در وقتی که میگیم انسان حجر نیست حکم میکنیم به نیست. خب در هر دو حکم هست، هم در موجب حکم هست منتها حکم به هست، هم در سالب حکم هست منتها حکم به نیست. از این جهت هم این دو قضیه به هم مشابهت دارن، شاید به این لحاظ هم بتونیم به سالب بگیم هم دیگه.
لحاظ اجزای ذاتی فرمانده میدونه همیشه
دیگه
در انحلال اجزای ذاتی هر دو یکی، یعنی به موضوع
محمول منحل میشه. بله دیگه، بله. یعنی عامل شبه رو عرض میکنم چند جور میتونید بگیرید. بگید مثلا با انحلال واحد به موضوع محمول برمیگردن، هر دوشون هم سالبه هم موجبه. یا بگید حکم در هر دو هست، تا در یکی حکم است به ایجاب، در یکی حکم است به سلب. حالا عامل تشابه رو هر کدوم از این نزدش بکنید اشکال نداره، بالاخره این هستش که حملیه سالبه به حملیه موجبه شباهتی داره. حالا در چی شباهت داره؟ در همینا که عرض کردیم، و به خاطر همین شباهت هم به سالبه حملیه میگیم، همونطور که به موجب حملیه گفتیم. خب مطلب بعد اینه که ما گاهی ممکنه حملیه ای رو که یک قضیه تامه و یسه و سکوت علیه هاست، با اداتی از اون تمامیت درش بیاریم، حالا یا با ادات اتصال یا با ادات انفصال. حملیه بوده تا حالا یه قضیه تام می بوده، یسه و سکوت علیه ها می شد بوده، اما الان ما با یک ادات اتصالی از تمامیت می دزیمش. اون وقت ناچاریم برای تمام کردنش یه قضیه دیگری رو زمین می کنیم. در چنین حالتی ایشون می فرماید که قضیه تشکیل می شود که ما اسمش رو شرطیه می زاریم. تا حالا بس در حملیه بود، حالا می خواهم وارد بس در شرطیه بشین. منتها نحوه ساختن شرطیه رو داره توضیح میده. میگه همون حملیه رو شما میگیرید، قضیه تمام بوده، یسه و سکوت علیه ها بوده، بعد ادات اتصال رو برش وارد میکنید یا ادات انفصال رو. تا ادات اتصال و انفصال وارد شد برش از تمامیت میفته، شما برای تمام کردنش احتیاج دارید به اینکه قضیه دیگری رو زمینه کنید که اون قضیه مثلا بشه تالی و بشه تمام. این چنین قضیه ای که مرکب میشود از دو قضیه میشود قضیه شرطیه. منتها این قضیه شرطیه به دو قسم تقسیم میشه، شرطیه متصله و شرطیه منفصله، بستگی به اداتش داره. اگر ادات اتصال بین دو تا جمله برقرار بکنه، بین دو تا قضیه برقرار کنه، بهش میگن شرطیه متصله. اگر بین این دو جمله اناد و انفصال بندازه، بهش میگن قضیه منفصله. میفرماد تسمیه این چنین قضیه ای به شرطیه در شرطی متصله روشنه، چون در شرطی متصله ما یکی رو به دیگری مشروط میکنیم، میگیم وجود نهار مشروط است به طلوع شمس. اصلا اشتراط توی این قضیه هست، به این مناسبت اسمش رو میذاریم شرطیه. اما در منفصله اشتراطی نیست. وقتی میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، چیزی رو به چیزی نمیبندیم. اشتراط یعنی بستن، ارتباط دادن، یکی رو بر دیگری متوقف کردن. ما در العدد اما زوج و اما فردون نه زوج رو به فرد متوقف میکنیم، نه فرد رو به زوج متوقف میکنیم. اصلا توقفی در کار نیست، یعنی اشتراطی در کار نیست. چرا اینو شرطیه گفتن؟ میفهمن دیگه این علی سبیل تسامحه، یا اینم علی سبیل مثلا مشابهته. به همون صورتی که در سالبه حملیه گفتیم در اینم میگیم، ولی این بالاخره مناسبتی نداره. متصله رو اگر ما شرطیه گفتیم به جاست، اما منفصله رو اگر شرطیه گفتیم به خاطر مشابهت یا به خاطر تسامحه. بعدم توضیح میدن اون قضیه‌ای که ادات اتصال برش وارد شده، اصطلاحاً بهش میگیم مقدم، چون جلوتر میاد، مقدمه بر اون یکی دیگه قرار میگیره. و اونی که بعد از حرف جزا میاد، یعنی بعد از فا میاد، بهش میگیم تالی. چرا؟ چون تالی یعنی دنبال، این هم دنبال اون مقدم هست، چون دنبال او هست ما بهش میگیم تالی. پس یک قضیه که اولین قضیه مادر شرطی است مقدم نامیده میشه، دومی تالی نامیده میشه. البته رائج اینه که ما اولی رو مقدم بگیریم، دومی رو تالی بگیریم. ولی مقدم یک حالت دیگه هم داره و اون اینه که علت هست برای تالی. در قضیه شرطی متصله مقدم می شود علت، یا بفرمایید ملزوم. تالی می شود معلول، یا بفرمایید لازم. پس یه همچین رابطه هم بینشون هست. چون این رابطه بینشون هست، اگر عکسش هم بکنید باز عوض نمی شود. مقدم رفته مؤخر قرار گرفته، تالی جلو قرار گرفته. این رابطه باعث می شود که ما یکی رو مقدم بدونیم، یکی رو تالی بدونیم. صرف ذکر ما کافی نیست. اگر ما یه چیزی رو مقدم ذکر کردیم، یه چیزی رو دوم ذکر کردیم، معناش این نیست که اولی مقدم دومی تالیه. رابطه رو باید ملاحظه کنید در قضیه شرطی متصله. ببینید اگر یکی ملزوم است، دیگری لازم، اون ملزوم رو مقدم بدونید، لازم رو تالی بدونید. به تعبیر خودشون تعبیر خوبیه. اونی که پشت سر ادات اتصال میاد که ملزوم است میشود مقدم، اونی که بعد از حرف جزا میاد که تالی و موقوف است میشود، بله، دوم و موقوف است میشود تالی. موقوف علیه که بعد از ادات اتصال میاد میشه مقدم، موقوف که بعد از فای جزایی میاد میشود تالی. بله، در منفصله این مسئله نیست. در منفصله بله، چون عرض کردیم در منفصله اصل شرطی نامیدن تسامحی است، پس مقدم و تالی هم به تبع تسامحی خواهد بود. ولی در منفصله ما سعی میکنیم اولی رو مقدم بدونیم، دومی رو تالی بدونیم. دیگه اینجا باید به ذکر توجه کنیم. بله بله، مال متصل. اگه کسی مثلا بخواد بر متصل بر منفصل مقدم و تالی بگه، اگر کسی بخواد بر منفصل مقدم و تالی بگه، تسامحه. یعنی همونطور که شرطی گفتنش تسامحه، اجزایش هم مقدم و تالی نامیدن تسامحه. تعبیر به علت و معلول و الان منطق جدید رو منطق جدید نه، منطق قدیم هم اینو میگه. من توضیحی که دادم در شرطیه متصله لزومیه بود که مقدم مستلزم باشد تالی را، تالی لازم باشد برای مقدم. در قضای اتفاقی لزومی نیست و الان فعلا از بحث ما بیرونه. ما بحث رو در اون قضای شرطی رائج داریم مطرح میکنیم. قضای شرطی هم داریم اتفاقیه هستن، در اونها هم، در اونها دیگه لزومی در کار نیست، ولو مقدم و تالی رو در اونها هم داریم، ولی لازم و ملزوم واقعی رو نداریم. مگه بگیم لازم و ملزوم ادعایی؟ لازم ملزوم ادعایی اشکال نداره. مثلا گویا ما اون اولی رو ملزوم ادعا میکنیم، دومی رو لازم ادعا میکنیم. مثلا میگیم ان طلعت الشمس فزیدون قارعون، کلما طلعت الشمس فزیدون قارعون. هر زمان که شمس طلوع میکنه زید داره قرآن میخونه. این قضیه اتفاقیه. ولی ما ادعا میکنیم که طلوع شمس کأنهو سبب است برای قرائت زید. این سببیت کأنهو، یعنی سببیت ادعایی است، ولو سببیت واقعی در کار نیست. ولی بالاخره در شرطیه یه همچین سببیتی هست، حالا یا واقعا هست یا ادعا هست. بله، اینا دیگه اقسامشه. حالا گاهی ممکنه مقدم و تالی معلول علت ثالثه باشن، یکی علتش معلول نباشه. من دارم به اون قسم رایجش اشاره میکنم، ولی نه که منحصر باشه به این، برای توضیح بحث دارم عرض میکنم که اون مقدم باید علت باشه یا ملزوم، تالی باید معلول باشه یا لازم. حالا گاهی از اوقات ممکنه هر دو لازم باشن، هر دو لازم معلول ثالث باشن، ولی در این جایی که ما گفتیم در همین شرطیه این دو لازم رو یکیشو ملزوم گرفتیم یکی رو لازم گرفتیم. باز یعنی با اینکه هر دو لازم معلول ثالثن، اما ما با آوردن ادات شرط این کارو کردیم، یکی رو علت دیگری قرار دادیم. مثلا فرض کنید که روشنی تمام جهان لازم طلوع خورشیده، وجود روز هم حالا بگیم روز با روشنی تمام جهان فرق داره، مثلا وجود روز هم لازم طلوع خورشیده، این هر دو لازم علت ثالثه، معلول علت ثالثه هستن. حالا اگر ما این دوتا رو تو قضیه آوردیم، هرگاه که جهان روشن شد روز حاصل است، درسته این دوتا با هم دیگه لازم معلول لازم علت ثالثن، لازمن برای ملزوم ثالث، ولی در این قضیه ما بینشون ارتباط شرط و جزایی قائل شدیم به تعبیر ادبی، یا رابطه علی و معلولی قائل شدیم به تعبیر منطقی. گفتیم هرگاه که جهان روشن شود روز طالع است. این در این قضیه ما یکی رو علت یکی رو معلول گرفتیم، ولو در واقع هر دو معلول علت ثالث باشن. خود شرط این اقتضا رو داره، همینطوره دیگه.
بعضی
اینو من عجله کردم، این مال بحث بعدیه، انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. این که حالا اگه مقدم مؤخر بشه بازم مقدمه، تالی مقدم بشه بازم تالیه، این یه بحثیست که بعدم داریم وقتی میخوام تا اقسام شرطیه رو ذکر بکنیم این مطلب رو مطرح میکنیم. من عجله کردم اینو الان بی خود اینجا گفتم، به جاش که رسیم چه لرز میکنم.
یا با ادات انفصال که یا باشه، یا با ادات عطف. عطف مطرح نیست تو مطرح قدید. چرا؟
یعنی چی عطف؟
حالا ما اینجا مثلا میگیم که عدد اما زود اما بعد با یا میاد اینا، اما در منطقه جدید میگن ما میتونیم دوتا گزاره رو با وام با هم برشه با وام منطقه
نشه. دوتا قضیه
این وام رو ما اینجا ندیم.
خب میشه دو تا قضیه؟
دو قضیه
چهار تا عدد برای این پیوند دو تا گزاره مطرح. این چیزا مستقل در منطقه قدیم نیست. من آخه جدا بحث نمی کنیم، یعنی دو تا اگر دو تا قضیه داشتیم که بر هم عطف گرفتیم، یکی حملیه بود یکی شرطیه بود، حکم حملیه رو به اون حملیه میدیم، حکم شرطیه رو به اون شرطیه میدیم. اگر فرض کنید با ادات استثناء به هم مرتبطش کردیم، این چه یه قیاس استثنایی. همه این ارتباطات تو منطق قدیم هم مطرح میشه، اما این که حالا تو منطق قدیم عطف رو به صورت مستقل مطرح نکردن چون حکم مستقلی نداره، حکم مستقل نداره. ولی میشه گفت دو تا حملیه داریم، یکی بر دیگری عطف گرفته شده، یا دو تا شرطیه یا به اختلاف یه حملیه شرطیه بر هم عطف گرفته شده، ولی حکم مستقل نداره. یعنی هر حکمی که حملیه در وقت انفرادش داره در اینجا داره، هر حکمی که شرطیه در وقت انفرادش داره در اینجا داره. یه لازم نیست بحث مستقلی در مورد متعاطفین بکنیم، ولی اون که متعاطفین داریم، اما بحث مستقل نداره، به اینجا در اینجا جدا مطرح نمیشه.
اگر حکم مستقل باشه شرطیه مرکبی درست میشه، یعنی بینشون یه شرطی
اگه
با هم دیگه
ترتبی
داشته باشن، یک
عدمتی بینشون نه، ایشون میفرمان به مستواب بینشون رفت میدیم، ولی نه با این و اینها رفت نمیدیم، با کلما رفت نمیدیم، با واب تنها اگه رفت بدیم همونطور که عرض کردم دوتا قضیه میشه، هر کدوم هاشون خودشونه دارن. یعنی برای این قضیه مرکب ما یه حکم جدایی نداریم، برای اجزایش حکم داریم، یعنی این معطوف علیه حکم خودش رو داره، معطوف حکم خودش رو داره، نه برای معطوف و معطوف علیه مجموعاً یه حکم داشته باشیم. به این جهت ما اونو جدا بس نکردیم، یعنی متعاطفین رو جدا بس نکردیم. فقط تجعل من القضیتین قضیتون واحده، گاهی از دو قضیه یک قضیه ساخته میشه. به ان یخرج کل واحد منهما ان کونها قضیتن، به این که هر یکی از این دو قضیه از قضیه بودن خارج بشه. ان کونها قضیتن متعلق به یخرجه، هر یکی از این دو قضیه از قضیه بودن خارج بشه، بشه جزء القضیه. تا حالا قضیه بود، ولی حالا یه جوری عمل میکنیم که بشه جزء قضیه، از قضیه بودن خارج بشه. اون وقت یربت بینهما، بین این دو جمله‌ای که مستقل بودن و به هم ربطی نداشتن، ما بعد از استقلال در آوردنشون بهشون بینشون ربط میدیم. تا وقتی استقلال دارن کارشون نداریم. بعد از این که هر کدوم رو جز کردیم، استقلالشون ازشون گرفتیم، بینشون ربط میدیم. ربط هم دو جوره، یا ربط به لزومه یا ربط به عناده. اگر ربط به لزوم باشه شرطی متصل درست میشه، اگر ربط به عناد باشه شرطی منفصل درست میشه. اینا توضیح لازم نداره. فاین کان ربط به لزوم تسمى شرطی ادن متصلا منفصل دیگه نگفته، در اینجا نگفته، در صفحه بعد صفحه 66 سطر 22 گفته و این کان ربط بین الجملتین به اناد تسمى شرطیتا منفصله، که الان بحث ما در متصل است. بعد از این متصله قیاس استثنایی درست میکنن، بعد از این که تمام شد به منفصله میپردازن و باز دیگه توضیحاتی در مورد منفصله دارن که تقسیمش میکنن به مانت الجمع و مانت الخلو و حقیقیه و ازش هم قیاس درست میکنن که دیگه توضیحاتش مال بعده. پس حالا یه بحث مستقل در شرطیه متصله داریم و بعد یه بحث مستقل در شرطیه منفصله، این دوتا رو با هم خلط نمیکنیم. فاین کان ربط به لزوم تسمى شرطیتا متصله، این تسمیه یعنی تسمیه متصله به شرطیه، مطابقتون به حسب اللغه، یعنی مطابق با معناست، مطابق با واقعیته. یا بفرمایید مطابق است با مفادی که شرط در لغت دارد. مفادی که شرط در لغت دارد این است که ارتباط میدیم بین موقوف و موقوف علیه، این نوع ارتباطه. چیزی رو شرطی چیزی دیگه قرار میدیم، یعنی یکی رو بند دیگری میکنیم، یکی رو بر دیگری مترتب میکنیم. در شرطی متصلی همچین وضعی اتفاق میفته. پس آنچه که در شرطی متصلی اتفاق میفته مطابق است با آنچه که از شرط در لغت فهمیده میشه، به خلاف تسمیه منفصله بها، یعنی به این شرطیه که اون دیگه این مطابقت به حسب لغت رو نداره، یعنی لغت باش همراهی نمی کنه، یه اصطلاحه و الا در لغت نمیشه به منفصله گفت شرطیه، ولی در اصطلاح بهش میگن شرطیه و هو ظاهرون. خب مثال برای اون دو قضیهی که با ادات اتصال شرطیه متصله درست میکنند، مثال این است که قولهم این کانت شمس و طالعه فن نهار موجودن. کانت شمس و طالعه یه جمله مستقل بوده، ان نهار موجودن یه جمله مستقل بوده، بعد که ما این رو بر اولین جمله و فا رو بر دومین جمله در آوردیم، از استقلال انداخته میشون، وقت مجموعه رو کردیم یک شرطیه، یک قضیه مستقل. و ما قرن بهی حرف و شرط من جزئی ها، من جزئی ها بیان برای بله نه بیان نیست، اینجوری معنا میشه. و جزئی که از بین دو جزء این شرطیه، من جزئی ها رو مقدم معنا میکنن، جزئی که از بین دو جزء این شرطیه مقرون شده بهی حرف و شرط، جزئی که به اون جزء حرف شرط مقرون شده، یا سمل مقدم، مقدم نامیده میشه اونی که بهش حرف شرط. مثل چی؟ مثل این، کلما، ازما، حیثما و امثالها، اینا حرف شرطن. از بین این دو جزء شرطیه، اون جزئی که مقرون به این اعداد شده یسمل مقدم و ما قرن بهی حرف الجزا، اون جزء دیگری که مقرون شده به اون جزء دیگر حرف جزا یعنی فا یسمل تالی، تالی نامیده میشه. خب این بحث در قیاس در قضیه متصله بود، شرطی متصله. حالا میخوام از این شرطی متصله قیاس بسازیم. از اینجا ایشون وارد بحث در قیاس استثنایی میشه، منتها قیاس استثنایی که جزء اولش متصل است، چون قیاس استثنایی تعریفش اینه، قیاسی مرکب از دو جزء که جزء اولش یا متصل است یا منفصله، جزء دومش که با لاکن یا به تعبیری دیگر با استثنا شروع میشود همیشه حملی است. بله، جزء دومش با تفصیلی که گفته میشه بعضی اوقات حملی است بعضی اوقات هم شرطی است، جزء دومش استثناست. این قیاس استثناییه. ایشون میفرماد گاهی از اوقات ما میتوانیم این قضیه شرطیه رو که تا حالا توضیح دادیم به استثنایی مقرون کنیم و بعد از اقتران این قضیه به استثنا یک قیاس استثنایی درست میشود. در این استثنایی که ما داریم یکی از دو کار رو انجام میدیم، یا عین اون قضیه اول رو پشت استثنا میاریم یا عین مقدم رو پشت استثنا میاریم که عین تالی رو نتیجه میگیریم، یا نقیض تالی رو بعد از استثنا میاریم که در این صورت نقیض مقدم رو نتیجه میگیریم. این همون سه در منطق خوندید که وضع مقدم نتیجه میدهد وضع تالی رو و رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم رو. میفرماد علت این نتیجه‌ای هم که ما میگیریم همون لزومی است که بین مقدم و تالی برقراره، لزوم اقتضا میکند که اگر ملزوم از بین رفت یعنی مقدم، اگر ملزوم حاصل شد، اگر ملزوم حاصل شد لازم هم حاصل بشود حتما، و اگر لازم برطرف شد ملزوم هم برطرف بشود حتما. اما اگر ملزوم برطرف شد ممکنه لازم برطرف نشه، لازم به توسط ملزوم دیگری حاصل بشه، یا اگر لازم حاصل شد حتما اینطور نیستش که ملزوم حاصل بشه، ممکنه یه ملزوم دیگری حاصل بشه. چون لازم میتواند اعم باشد، از وضع تالی نمیتوانیم در همه جا وضع مقدم رو و از رفع مقدم نمیتوانیم در همه جا رفع وضع تالی رو، بله رفع تالی رو نتیجه بگیریم، از رفع مقدم نمیتونیم رفع تالی رو نتیجه بگیریم، که این در جای خودش گفته شده. پس ما همونطور که بعداً هم بیان میشه دو تا وجه منتج داریم در قیاسات استثنایی، دو تا وجه عقیم داریم. البته بحث ما در قیاس فعلا در قیاس این توجه بکنید، بحث ما فعلا در قیاس استثنایی است که جزء اولش شرطیه متصله است، اونم شرطیه متصله لزومیه. الان بحث ما در اینه، و الا قیاس استثنایی که جزء اول شرطیه منفصل باشه تفصیل دیگری دارد غیر از اینی که الان داریم میگیم. اون اگر مانع جمع باشه دو تا نتیجه داره، اگر مانع خلو باشه دو تا نتیجه داره، اگه منفصل حقیقی باشه چهار تا نتیجه داره. اون انشالله بحثش بعدن میاد. فعلا بحث ما در شرطیه متصل است که دو تا نتیجه بیشتر نداره، یه نتیجه با وضع مقدم گرفته میشه که وضع تالی نتیجه شه، یه نتیجه با رفع تالی گرفته میشه که وضع مقدم نتیجه شه. همین دو تا نتیجه رو داریم. دو تا وجه دیگری که در قیاس استثنایی چنینی تصور میشوند اون دو تا همونطور که بیان کردیم عقیمن، یعنی همیشه نتیجه نمیدن، گاهی ممکن نتیجه بده در جایی که لازم و ملزوم مساویان نتیجه میده، اما در جایی که لازم اهم از ملزومه نتیجه نمیده. و چون قانون منطقی کلیست ما همه جا میگیم بی نتیجه، همه جا این ضرب رو عقیم حساب میکنیم. و این اردنا ان نجعل منها یعنی من از شرطیه قیاسن. اگر بخوام از شرطیه قیاس درست کنیم، زمم نائلی ها یعنی به شرطیه قضیه حملیه ای را. البته حالا بعدا خواهیم گفت که این قضیه لازم نیست حتما حملیه باشه، ولی خب چون نوعا حملیه است ایشون میگه قضیه حملیه، این توضیح داده میشه انشالله. نه اختلال شرطی فعلا مورد بحث ما نیست، بله استثنایی میخواد ایشون درست کنه. و این اردنا نجعل منها من شرطی قیاس، اگر بخوام قیاس درست کنیم قیاسش استثنایی رو ایشون میگه درست میکنیم، بله از شرطی هم میتونیم قیاس اختلالی درست کنیم. اختلالی های شرطی همینن دیگه، که صغرا کبراشون شرطی است یا لاقل یکی شرطی است. اینه ایشون الان فعلا مورد بحث نداره، اون چه که فعلا مورد بحث ایشونه اینه که میخواد ازش قیاس استثنایی درست کنه. اختلالات شرطی خیلی کاربرد ندارن، به این جهت تو منطق خیلی بحث نمیشن. ولی اگه بخوام قیاسی درست کنیم، زمم نائلی ها یعنی به این شرطی زمیمه میکنیم قضیه حملیه ای رو، تا استثناء کنیم این مقدم را برای اینکه نتیجه بگیریم از این استثناء این تالی را. مثل اینکه بگیم از شمس و طالع، که مثل اینکه بعد از همون مثالی که گفتیم انکارات شمس و طالع فن نهار موجودون، بگیم از شمس و طالعتون یعنی لکن نشمس طالعتون که بشه استثناء مقدم. فیلزم که تالی هم ثابت بشه، فیلزم ان یکون نهار موجودون. یا استثناء میکنیم نقیض تالی را تا نقیض مقدم نتیجه گرفته بشه، لنقیض المقدم یعنی برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم. مثل اینکه در همون مثال قبلی بگیم لکن لیسن نهار موجودن و نتیجه بگیریم فلیست شمس و طالع. اینا دیگه روشنه، من تو خوندم بخواهیم که چیزی نداشت. فانه اذا وجد الملزوم دلیل است بر اینکه چرا این دوتا استثناء باعث میشن که ما نتیجه بگیریم. این مقدم اگر استثناء شد چرا این تالی نتیجه گرفته میشه، یا اگر نقیض تالی استثناء شد چرا نقیض مقدم نتیجه گرفته میشه. علتش میفهمن این است که بین این مقدم و تالی لزومه. فانه اذا وجد الملزوم، اگر ملزوم که مقدم است وجود گرفت، فبالضرورت والحتم یکون لازم قد وجد، لازم هم موجود شده، نه لازم قبل از ملزوم موجود شده، لازم هم قد وجد، نمیخواد بگه قبلش موجود شده، چون لازم قبل از ملزوم موجود نمیشه. و ازر توفع لازم که تالیست یکون الملزوم قد ارتفع، ملزوم هم ارتفاع پیدا شده. اینجا هم نمیخواد بگه اگر لازم مرتفع شد ملزوم قبلا مرتفع شد. البته اینطور هست، اگه لازم مرتفع شد ملزوم قبلا مرتفع شده، اما نمیخواد اینو بگه، چون هر دو عبارت رو میخوام هماهنگ کنیم، در هر دو میگیم که میخواد بگه اگه ملزوم حاصل شد لازم حاصله، اگر لازم مرتفع شد ملزوم مرتفع، حالا کدوم قبل کدوم بعد به اینش کار نداره. و الا یعنی اگر یکی از این دو صورت اتفاق نیفته، یعنی با آمدن ملزوم لازم نیاد یا با رفع لازم ملزوم نرود، لم یکن لزوم محققا، لزوم بین طرفین محقق نشده، در حالی که فرض اینه که محقق شده.